خارج اصول فقه، جلسه 28 دوشنبه 12/8/1404.
الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك رجاء ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، ما به مناسبتی بحث رو هل دادیم به طرف حیثیات در احکام عقلیه، به قول آقایان، و حیثیات در احکام شرعیه. بحث های خوبیه، حالا شاید بدشانسی گاهی پیش میاره یه بحث مهمی میشه همسایه تعطیلی، چون این هفته بعضی درس ها کلن تعطیل بوده، فردام که دیگه درس ما تعطیله تا آخر هفته، یه مداری بی تأثیر نیست. مخصوصا اینو گفتم که اعضایی که صدا رو گوش میکنن احیانا مشرف شدن تبلیغ، حتما بحث رو حتی یه بارم اکتفا نکنن. این بحث ها میدونید بحث روشیه، خیلی اثر داره در استنباط. از این جهت هرچه سرمایه گذاری کنیم جا داره. بحثی که امروز داریم آقایون، بحثی است که نه در رسائل خوندید، نه در کفایه، نه در اصول فقه، هیچ کجا. حالا ممکنه کارتون خوابی یه وقت دیده باشید یا خود ما گفته باشیم، و اون اینه که بالاخره ما میدونیم که حیثیت های احکام گاهی قاعده هست، حکم کبرا داره، به قول جناب نائینی واسطه در عروض، و خود اون حیثیت موضوع حکمه، به قول جناب اصفهانی حیثیت تقییدیه هست، و البته گاهی اینطوری نیست. همونی که مدرسه قم و نجف و اینا عادت کردن بگن حکمت، مناسبات، درست؟ نکته ای که هست آقایون اینه که خب حالا اصل این خیلی نه قسم میخواد نه مباهله میخواد، بالاخره میدونیم، بله میدونیم بعضی وقتا یه چیزی حکمت حکمه، بعضی وقتا علت حکمه. حالا بذار من همینجوری صحبت کنم، ادبیاتم شما آشنایید، اینو همه میدونیم. چنان که بعضی وقتا مثالای روشنی هم هر دو طرف داره، یعنی میفهمیم اینجا حکمت، اونجا علته، حالا یا ضرورت فقه یا هرچه. وقتی قرآن میفهمد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میفهمیم که نهی از فحشاء و منکر حکمته، و لذا واجب نمازه نه ناهی از فحشاء و منکر. اما اگر یه جا گفته شد که فلان زمان، حالا روایتشو میخونیم، مسئولیت بر بیت الماله چون خون مسلمان نباید باطل بشه، میدونیم علته. اما نکته اینه که ضابطش چیه؟ این که گفتم جایی تا حالا نخوندید، اینه ضابطه تشخیص حکمت از علت. چه ضابطه ای رو باید بگیم؟ مثلا فکر نکنید ساده است. الان کنار گوشمون بود صفحه قبل، محقق نائینی میفرمود اگر مولا بگه لا تشرب الخم فانه مسکر یا لعنه مسکر، این علته. و از دل این در میاد کل مسکرن حرام. ولی اگر بفرماید لا تشرب الخم لاسکارهی، این دیگه هیچی، ازش علت در نمیاد. از کجا میگید اسکار خود خم خصوصیت نداره؟ نه که اضافه به ضمیر شده لاسکارهی. خب شاید اسکار خم خصوصیت داره، اسکار قرص، اسکار کپسول، اون باعث حرمت نشه، مگر دلیل جداگانه داشته باشیم، درست؟ ولی همین مثال رو آقای خویی آوردند شاگرده ایشون و ایشون گفت این دوتا چه فرق میکنه؟ خدا وکیلی اگر از، به قول من، اگر از دارالشفا برید بیرون، برید تو بازار، این دوتا جمله رو بدید دست عرف، عرفی که الان بلد باشه، عربی بلد باشه، یا اصلا فارسیش کنید بهش بدید، لا تشرب الخم لانه مسکر، لا تشرب الخم لاسکارهی، فرق نمیذاره. میبینید یه استاد و شاگرد، دیروزم بهتون گفتم که اگر ما بخوام یه مثالی بزنیم برای استادی یا شاگردی، باید بگیم آقای نائینی، آقای خویی، اون صحبت یک سال، دو سال، شش ماه نیست. شخصیت یه نفر توسط دیگری ساخته شده، صاحب تقریرات درس او هست، سالها با او بوده، در عین حال فکر استاد رو قبول نمی کنه. این مثال آقایون می رسونه که کار آسون نیست. من فضلا از وقتی که مشغول نوشتن فقه و عقل بودم، دهه باید بگم 70 من فقه و عقل رو نوشتم، من از دهه 70 دیگه این بحث رو هر جا لازم شده مطرح کردم. یه بار تو فقه و عقل اومده، اگر مایل بودید آدرس دادم، حالا من آدرس عربی میدم چون متن عربی موسوعه سلسبیل، ولی شما خود فقه و عقل هم فارسیشو داشته باشید، میتونید راحت پیدا کنید. بالاخره فهرست داره، گرچه فهرستش فهرست خوبی نیست، ویراستار زده، ولی اگه فارسیشو دارید فارسیش، ندارید عربیش که قاطعا ندارید چون تو بازار نیست. به هر صورت یکی هم توی مقاله من هست، اینم توصیه میکنم این مقاله رم آقایون، چون ما یه تعطیلی 3-4 روزه در پیش داریم دیگه، درسته؟ تا شنبه تعطیل هست. اینو اگر من جای شما باشم حتما میخونم، مگر کسی به این بحثا علاقه نداشته باشه، که خب شما نیستید و الا اینجا چیکار میکنید. این مقاله، شاید قبلا هم گفتم، فلسفه قواعد فقهیه، میتونید از نرم افزارم بردارید. این مقاله سال 95 چاپ شده در فصلنامه، فکر کنم دانشگاه تهران باشه، پژوهش‌های فقهی دوره 12 شماره 2. دیگه اینا رو نمیخواد، همون بزنید علی دوست فلسفه قواعد فقهیه، میاد در اختیارتون میذاره. این مقاله رو ببینید، من تو این مقاله بیشتر از فقه و عقل، حالا فقه و عقل خیلی مختصره، اینجا امکان دستیابی فقیه به قاعده از نصوص. یه بار دیگه میگم امکان دستیابی یا استیاد، اینجا کلمه استیاد داره، چطور یک فقیه میتونه از یک روایت یا چند روایت استفاده قاعده بکنه که دیگه اون قاعده مهم باشه نه مورد. و میدونید اینجا حالا تو برگه نیست، تو کتابم نیست، الان دارم اضافه میکنم، خطر قیاس هم هست. درسته؟ من و شما میدونید که با قیاس کنار نمیان، قیاس سنی. حالا اونایشون که قبول دارن قیاس هم اونا بعضا خیلی مخالفن، مثل ابن حزم و اینها، ولی اونایشون که قبول دارن با این استیاد قاعده که ما میکنیم چه فرقی داره؟ شما از لا تشرب الخمر لأنه مسکر میرید تو قرص، کپسول، آمپول، چه میدونم نوشیدنی، ولو شراب نباشه، اسم اینو نمیذارید قیاس. ولی اگر یه سنی مثلا از کلام پیامبر بره یه جای دیگه میگید قیاسه. این بحث بسیار مهمیه. عرض کردم با این که واقعا مهم بوده ولی نیست، کارتون خوابه. حالا بذارید تا آخر انشاءالله امروز بتونیم این بحث رو تمام کنیم. ببینید چه کار باید کرد، چه کار باید کرد که بفهمیم اون علته واسطه در عروض. من اینجا میخوام یه اصلاحی هم صورت بدم. آقای نائینی اونجایی که علت اصالت داشته باشه میگه واسطه در عروض. درستم میگه، درستم میفرماد. ببینید وقتی گفتیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این اسکار واسطه در عروضه، چون خودش موضوعیت داره. اگرم به شراب نسبت میدیم میگیم شراب حرامه، شراب به ماه و مسکر حرامه، یعنی در واقع خمر حرام نیست. چی حرامه؟ مسکر حرامه، منتها تطبیق میکنه بر خمر. پس لا تشرب الخمر لأنه مسکر میشه واسطه در عروض. در واسطه در عروض میدونید همیشه محمولو به خود واسطه نسبت میدن، نه به ذل واسطه، به خود واسطه نسبت میدن. مثلا وقتی من و شما داخل ماشین نشستیم، حرکت ماشین واسطه هست در این که به من و شما نسبت حرکت بدن. مثلا میگیم زید از تهران حرکت کرده، و زید که از تهران حرکت نکرده، عقب ماشین خوابیده. بله عقب ماشین خوابیده، دارم میارنش. اما میگیم زید حرکت کرده، این حرکت سفینه میشه واسطه در عروض، که ما نسبت بدیم مجازن حرکتو به اونی که به اصطلاح تو سفینه نشسته، تو ماشین نشسته. اینجا الخمر حرام لأنه مسکر، این اسکار واسطه میشه در این که حرمت عارض بر خمر بشه، وگرنه آنچه حرام است واقعا مسکره، و شرابم اگر حرام است چون مسکره حرامه. اما وقتی میرسه به اونجایی که چیز، به اونجایی که دیگه کبرا نیست، مثالی که آقای نائینی میزنه چیه؟ گفتم براتون الخمر حرام لاسکارهی. ایشو اینجا میگه به درد نمیخوره، اینجا نمیتونی بگی الخمر حرام ازش در میاد کل مسکرن حرام، چون مولا گفت لاسکارهی. خب شاید اسکار خمر خصوصیت داشته باشه، شاید خصوصیت داشته باشه. اینجا رو فهموده این واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوته. فضلا این تعبیر اشتباهه، ولو از یه بزرگی مثل آقای نائینیه، ولی خب میدونید در واسطه در ثبوت حکم مال خود واسطه است حقیقتا، و مال ذوالواسطه است بازم بگید حقیقتا. یعنی وقتی میگیم آب آتش آبو گرم کرد، حرارت آتش واسطه در ثبوت حرارت برای آب دیگه، برای آب. اینجا هم آتش حقیقتا گرمه، داغه، هم چی؟ آب داغه. این غیر از حرکت صاحب سفینه است تو ماشین. اینجا هم آب داغه هم آتش داغه. میگن واسطه در ثبوت، یعنی حرارت آتش واسطه شد در ثبوت حرارت برای آب. اما خود واسطه حقیقتا محمولو داره، حاره. ذل واسطه هم که آب باشه اونم حقیقتا حاره. و شما اینجا میخواد بگید که در الخمر و حرام لعسکارهی، محمول مال خمره، مال مسکران نیست. چجور میگید واسطه در ثبوته؟ و بهتون بگم، اینو یواشتر میگم، اولین باری نیست که علمای بزرگ نجف وارد اصطلاحات منطق و فلسفه میشن و اشتباه میکنن. خیلی عجیبه. اینا تو اصول قهرمانند، تو فقه ایستاده بر قلن، ولی پاشون میاد تو بحث، البته نه اینا، یعنی همشون هم، بعضی هاشون میاد تو فلسفه و منطق و حتی معارف. آقای آخوند با این عظمت وارد جبر و اختیار میشه، میرسه به جبر. وارد بحث قرآن میشه، میرسه به مثلا تحریف. اینا خیلی عجیبه، یعنی آدم باید حیثیت بحثا رو جدا بکنه. اگر هم بگیم آقای نائینی نخواسته رو اصطلاح صحبت کنه، دلش خواسته اینجور بگه، خب دل بخواهی که نیست. وقتی یه واسطه ناموس داره، صاحب داره، شما یه چیز دیگه بگو. به هر صورت این اشتباه بزرگو آقای نائینی دارن. آقای خویی هم تذکر نمیده تو اجود. اگه یه جای آقای نائینی اشتباه کنه تذکر میده. پاورقی اجود مال آقای خویی دیگه، اونجا هیچ تذکری هم شما نمیبینید. به هر حال الاسمتو لأهلها، و این میرسونه علما که آدم اگر وارد یه دانش دیگه میشه حواسش خیلی جمع باشه، دست به عصا بره. دیدی دانشگاهی ها وقتی وارد حوزه ما میشن چقدر گاهی خراب میکنن؟ حالا که شما هم ندیده باشید، من خیلی دیدم، خیلی اصطلاحات و قاطی پاتی به جای هم به کار میبرن، درست معنا نمیکنن، درست استفاده نمیکنن. خب طبیعی هم هست، یه دانشجو یا یه استاد دانشگاه ممکنه مثل یه استاد حوزه مسلط بر علوم اسلامی نباشه. فقط اشکالش اینه که چرا وارد میشید؟ شما که تسلط ندارید سعی کنید احتیاط کنید وارد نشید. خب این اشکال بر ما وارده، یعنی ما هم گاهی وارد حوزه هایی میشیم، وارد حوزه اقتصاد میشیم، حوزه سیاست میشیم، تعریف مکاتب سیاسی میشیم. اونی که ما میگیم اون اصطلاح نیست، اونی که اصطلاح ما نمیگیم. من بهتون بگم، بارهام گفتم نگرانم از این یه آبروریزی که حالا که به وجود اومده تا حد زیادی اومده، ولی هیم بیشتر بشه. افرادی وارد میشن به نام مثلا فقه معاصر، به نام مثلا بروز بودن، به مد بودن، ولی حاضرم نیستن لوازم کار رو قبول کنن، لوازم کار رو بپذیرن. وقتی هم میگی عصبانی میشن، ناراحت میشن، میگن نه خیر، ما ویکی‌پدیا داریم دیگه، دیگه بعدی ویکی‌پدیا چی میخوام دیگه، اینجور نیست. خب حالا این دیگه هست. حالا به هر حال باید به خدا پناه برد که بالاخره این آبروی سترگ حوزه از بین نره، این آبروی علمی و حوزه. بزرگان ما چقدر اهل دقت بودن. حالا شد دیگه، مناسبت شد، حالا ما کار به دیگران نداریم. شمای بزرگوارانی که اینجا نشستید یا صدا رو دوستانی که میشنوند، هیچ اصراری نداریم ما حوزه هایی که تسلط نداریم وارد بشیم، حوزه هایی که تسلط داریم حتی شک داریم وارد نشیم، نهایتا ساکت باشیم. به هر حال خب آقایون، بعضی ها دیر اومدن، داریم میگیم که الامر سختون، بله، تشخیص حیثیت ها و اینکه ما بتونیم یه قاعده بکشیم بیرون از دل مثلا روایت یا نه، کار سختیه، اختلافی هم هست. ببینید، من عرض میکنم در احکام عقلی، تو برگ نوشتم احکام عقلی، صبح که داشتم آماده میشدم بیام برای شما برگه رو اصلاح کردم، نوشتم احکام مستفاد از عقل، چون میدونید که بسیاری از احکامی که عقلیه نقلی هم هست. اصلا اگر نقلی هست به خاطر اینکه عقلیه، مثلا خیار عیب مسئله شرعی نیست، ولی آیا عقلی نیست؟ عقلی هم هست. ببینید، اگر یک جا حکمی مستفاد از عقل باشه، بعدش هم یه حیثیتی باشه، خب اینجا بگیم که اون حیثیت تعلیلیه یا حکمته. خب اینجا جواب چی باید به این شخص بدیم که این سوالو میکنه؟ میگیم که به خودت رجوع کن، به خودت رجوع کن. فرض اینه که حکم عقلیه دیگه، مستفاد از عقل دیگه. خب اگر حکم مستفاد از عقل، حاکم وجدان آدمه، حاکم عقل انسانه، خب از خودش سوال میکنه. یا آقای چند وقت شب پیش به من زنگ زده بود، میگم من نمیدونم شک دارم یا گمان. منم چون باز شوخی دارم گاهی، گفتم مردشو تو ببرن، که خب این نمیدونی شک داره یا گمان، خب به خودت رجوع کن دیگه. اتفاقا به نظرم مسئلهش تو رساله ها هست، حالا اون بنده خودم خیلی مقصر نیست، و بعضی هم میدونی که اونقدر روانشون پریشان و مضطربه، شاید هم پیش بیاد، شاید میخندید بگید اتفاقا خودمان بعضی ها وقتا برای اون پیش اومده، نمیدونم. به هر حال ببینید، مثل که بگه آقا من نمیدونم یقین دارم یا ندارم. خب بالاخره به خودت رجوع کن، فکر کن، میفهمی. ببینید در احکام عقلی، یه بار دیگه درستشو میگم، مستفاده از عقل که اگر شارعم فرموده تایید عقله. خب اینجا نباید بگیم اگر شک کردیم چی؟ اگرم بخوایم بحثو پیش ببریم، میدونید کجا باید پیش ببریم؟ تو احکامی که مستفاده از عقل نیست، بلکه مستفاده از نص شرعیه، حالا یا قرآن یا روایات، یا روایات که دیگه میدونید احکام زیادی داریم، اینا نمیتونیم بگیم عقل ما میگه. حالا همین مثالی که دو روزه گاهی میزنیم، اگر یه نفر رو بکشه، فرار کنه، مالی هم نداشته باشه، بستگانش هم نباشن یا ندن یا نشه ازشون بگیری یا دستشون خالی باشه، بگیم بیت المال باید بده، خب این میدونید این حکم عقلی مسلم نیست. درسته حکم قشنگیه، منصفانه است، ولی عقل ما ممکنه بگه دیگه حالا بدشانسی آورده مقتول. البته مقتول که دیگه رفته، ورثه مقتول که نمیتونن دیه بگیرن، نهایتا قیامت طرف باید جواب بده، چون آدم کشته فرار کرده، هم حق مقتول از بین برده، هم حق ورثه رو دیگه، چون ورثه هم دیه میگیرن دیگه، روز قیامت جواب بده. ولی امام میفهمن نه، اینجا امام از بیت المال ادا میکند. خب اینجا آدم سوال براش پیش میاد که آیا این قاعده است؟ اگر قاعده باشه آقایون، شما میتونید از روایت استفاده کنید برای موارد غیر قاتل که فرار کنه. حالا اگر کسی تو ازدحام کشته بشه، تو زحام، تو نماز جمعه کشته بشه، تو تظاهرات کشته بشه، تو تصادفی کشته بشه، حتی اون همون میشه فرار قاتل دیگه. به هر صورت سرایت بیدیم، توسعه بیدیم. اگر بگیم ضابطش چیه، آقایون ببینید این ضابطه خوبه، من عرض میکنم این ضابطه خوبه یا نه، بگیم اینجا حکم عرفه، عرف مخاطب دلیل، اینو رو چه قانونی میگیم آقایون؟ رو قانونی که 50 صفحه ما در فقه و عرف نوشتیم، آدرس دارید، که در تفسیر مدالیل تصوری و تصدیقی اونی که حاکمه عرفه. میدونید که یه کارایی عرف که همه قبول دارن اینه که ما دلیل رو بیدیم دست عرف، آیه رو، حدیث رو بیدیم دست عرف مردم، بگیم اینو معنا کن. البته عرفی که بلد باشه، ضوابط دستش باشه، عربی بلد باشه. تو از اوفو بالعقود چی میفهمی؟ تو از احل الله البیت چی میفهمی؟ تو از لا یبطل دم امرئ مسلم چی میفهمی؟ عرف. عرف میدونین اون وقت چه کار میکنه؟ اگر بتونه تشکیل قیاس بده به همون ذهن خودشا، نگید عرف چه کار است، تکرار میکنم این شأن عرفه، عرف اگر بتونه تشکیل قیاس بده خیلی راحته، علت میفهمه. مثلا در اون مثال الخمر و حرام لعنه مسکر، شاید بدی دست عرف، اینو هم آقای نائینی قبول دارن هم آقای خویی، که این بیدی دست عرفا میگه میدونی قانونگذار چی گفت؟ گفت الخمر و مسکر، چون گفت لعنه او مسکر و کل و مسکرن حرام. حالا اگر پزشک گفت که این آمپولو مثلا نزن چون آنتیبیوتیک داره و آنتیبیوتیک برای تو خطر داره، خب حالا اگر یه قرص دیگه ای باشه اونم آنتیبیوتیک داشته باشه، از کلام این دکتر میتونید استفاده کنید. مثال کلیشه‌ش هم میدونید، اگر گفت انار نخور چون ترشه، خب این یه دفعه میگه انار نخور چون ترشی انار برات بده، این ازش در نمیاد. اما اگر گفت انار نخور چون ترشه، تو هم سرما خوردی ترشی برات بده، خب میفهمیم صغرا کبرا نتیجه. اما بعضی وقتها اینجور راحت نیست، اینجور راحت نیست. آقای نائینی داشت میگه الخمر و حرام لاسکارهی، ازش نمیشه تشکیل قیاس بدی. ولذا اگه از من سوال کنید حق با آقای نائینیه یا با آقای خوییه تو این مثال، دوتا مثال، من حق به آقای نائینی میدم. میدونید چرا؟ میگم چون الخمر و حرام لعنه مسکر، این به دست هر که بیدی صغرا کبرا نتیجه میگیره. اما الخمر و حرام لاسکارهی، به خاطر اضافهش، نمیفهمه عرف. تازه اگر شک کنیم، شما بگید اگر شک کنیم باید استفاده علت بکنیم یا استفاده حکمت؟ آیا اصل بر علت انگاریه که ازش قاعده در بیاد، یا اصل بر حکمت انگاریه؟ من در فقه و مصلحت این بحثو دارم آقایون، آدرس هم دادم، نگاه کنید 3-4 صفحه است، اینجا 2-3 خط بیشتر نیست. من گفتم ولو ما اصلی نداریم که حکمت باشه یا علت، ولی چون نتیجه تابع اخص مقدمتینه به قول منطقی ها، اینجا ازش نمیشه قاعده در آورد. یعنی اگر شارع فرمود الخمر و حرام لاسکارهی، آیا واقعا میخواد بگه هر مسکری حرامه یا شراب حرامه؟ قدر مسلمش اینه که شراب حرامه، چون دیگه شراب بله، اما بیشتر از شراب دیگه در نمیاد. لذا گفتم نتیجهش میشه حکمت، ولو چیزی به نام اصالت الحکمیه نداریم. بعضی وقتا یه اصلی نداریم ولی نتیجه با اون اصل میسازه. خیلی من با سرعت آقایون تقریبا 1.5 صفحه برگه رو پشت سر گذاشتم، چون یه چند دقیقه میخوایم مستفیض بشیم از روزه آقای قادری دیگه، باقری، آقای باقری بهره ببریم. ایام فاطمیه است و اگر فیضی هم باشه از اون بره. و اینه هم که من و شما میخونیم شرط لازم است اما شرط کافی نیست. حالا لذا یه چند دقیقه هم محضر ایشون باشیم. من یک سرعت دادم به کارم آقایون که دیگه برگر رو خودتون بخونید. یعنی میخواستم امروزم به هر قیمتی هست، حتی این که مسامحه هست، این بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری و بعدش هم حیثیت تقییدی و تعلیلی و اینا تمامش کنم، وقت راحت هم تمام شد. فقط این حدیث رو نگاه کنید بخونم، چون یکی از آقایون تو رساله شون، رساله عربی شونا نوشتن که اگر قاتل فرار کرد، روایتی که مورد عمل هم واقع شده، در یه روایتی که مورد عمل واقع شده آمده که از بیت المال بدن، ولی این قابل سرایت به غیر قاتل فراری نیست. مثلا قاتل هست ولی پول نداره، فرارم نکرده، یا تو ازدحام کسی کشته شده. من حدس میزنم وقتی اون آقا این مسئله رو تو رسالش مینوشته به منابع دسترسی نداشته، قرینم دارم، حالا اسم نمیبرم که خود دوستمون که اشکالو فرستادن متوجه بشن. این کتاب مثلا در تبعید نوشته شده، راحت منبع دست این محقق نبوده. اگر منبع بود اولا نمیگو روایتی که مورد عمل واقع شده، این روایت که مورد عمل واقع شده یعنی من قبول مثلا ندارم، فقط بهش عمل کردم، در حالی که روایت موثقه است، صحیحه نیستا، من سندشو نیاوردم ولی موثقه است، یعنی قابل عمله. خود شما روایت موثقه رو قبول داری، پس سند که سند خوبی داره، بعدم چطور قابل سرایت نیست؟ این نظر هم خلاف مشهور، حالا من وقت نکردم موقعیت ابتی تو قوه قضاییه، وقتی میخواستیم پیشنهاد قانون بدیم اون موقع من کار کردم ولی الان یادم نیست، حداقل مشهوره، مشهوره که به غیر قاتل فراری هم سرایت پیدا میکنه. حالا کار نداریم اون آقا چی گفته، مشهور چی میگن، شما نگاه کنید فضلا روایت رو نگاه کنید، همون برگه 403، برگه 403 باید پایین صفحه باشه، قولیه علیه السلام در سوال از مردی که قتل رجلن متعمدن، یه مردی رو میکشه عمدن، سپس فرار میکنه، فلم یقدر علی، دسترسی هم بهش نیست. امام فرمودن انکان لهو مالون اخذت دیه من ماله و الا فمن الاقربه فالاقرب، از بستگان. حالا این مسئله چقدر مثلا الان قابلیت اجرا داره، شاید الان دیگه نتونیم اینو اجرا کنیم. من از چند تا از قضات بلندپایه سوال کردم که تا حالا شما عاقله رو هیچ جا ضامن دونستید؟ هیچ عاقله اومده خسارت بده؟ گفتن آره یه مورد در قم داشتیم در کل ایران طول این 50 سال، اینم نیومده بده، اینم اجرا نکرده. حالا به هر حال اینا یه حرفایی است. فئن لم یکن له قرابه، اگر هیچ کس نداره، اداه الامام، امام که امام یعنی حاکم، حاکمیت، از بیت المال امام میده. فانه لا یبطل دم امرئ مسلم، چون خون مسلمان نباید هدر بره، کسی کشته بشه قاتلش نه قصاص بشه نه کسی براش دیه بده، این نباید پیش بیاد. فانه لا یبطل، حالا شما باشید از این صغرا کبرا نتیجه نمیگیرید که اینطور میشه دیه ندادن در فرضی که سائل سوال کرده و امام فرمودن، این موجب بطلان خون مسلمانه و خون مسلمان نباید باطل بشه، پس دیه نباید داده نشه، باید داده بشه. حال شکل قیاس رو خودتون درست کنید، میشه هم قیاس اقترانی درست کرد هم قیاس استثنایی، البته بیشتر به قیاس استثنایی میخوره، خودتون درست کنید. به نظر ما این روایت همطور که فقها هم فهمیدن، شما بزنید مقتول در زحام تو جمعیت، مقتول در نماز جمعه، به نظرم اونجا هم روایت داشته باشه، میبینید آقایون میان. یا همین مسئله رو که حالا این موردش روایته، اینم از اون مواردی که به نظر ما حالت کبرا داره. آقای تو همین صفحه هستید، برید بالا، برید بالا خط چهارم پنجم و خلاصته پیدا کردید؟ بله، خط چندم میشه؟
پنجم.
و خلاصته ان حیثیت الحکم، حیثیت همون منات دیگه، چند روزه میگیم حیثیت حکم در احکام عقلیه. این عقلیه رو خط بزنید اینجور بکنید، فل احکام مستفادت من العقل، یعنی پشتیبانش عقله. دو خط بعد، سه خط بعد، بگی چهار خط بعد، و به نسبت الى حیثیت الحکم فی الاحکام المستفاده من نصوص شرعیه، این دوتا میشه مقابله هم. احکام عقلیه بگیم مقابل مستفاده از نصوص شرعی نیست، ولی بگیم مستفاده از عقل، مستفاده از نصوص، قشنگ چفت هم میشه. آقای باقری ما دیگه چیزی هم نمون، ولی بیاد همینجا این بکشید اقام من پیاده. نه نه میشینید این بکشید اقام من پیاده شم میشینم شما بفهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اعظم الله اجورکم فی هذه المصیبه. السلام علیک یا مولا صاحب الزمان، اعظم الله اجورك في مصيبة جدتك الزهراء، سلام الله عليها. تا کی به سوز و آه نشینم برا تو، عالم فدای گوشه چشم سیاه تو. آقا جانم بنشستم به راه تو، معدن شرف، تو فتد به روی سیاهم نگاه تو. دانم به یاد مادر خود آه میکشیم، عالم فدای تو با سوز آه تو. در پیشگاه باب قریبت علی زدن، آن مادر شکست دل و بی پناه تو، مهدی بیا مهدی بیا، به مادر پهلو شکسته گفت مادر چه بود به عالم مگر گناه تو. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال زیارتنامه نقل کرده، فرازی از اون دست مایه روزه من باشه. السلام علیکه ایت المعصومت المظلومه، السلام علیکه تو المزداد تو المغضوب، المزداد لغت معنا کرده یعنی المغهور. سلام بر اون بانوی که با غضب او رو تحت فشار آزار و اذیت قرار داد. علما حضرت استاد سادات منو ببخشید، گفت ای ابر سیلی مانده بر ماه رخسارت، تو گشته ای غم خوار من، من عزادار. فرسل ابو بکر و الى قنفود ازربها، فرجعها الى عزادت بیتها، یا فدفعها فکسر زلعها من جلبها. یا زهرا اینجا در مدینه جرأت پیدا کردن به حد که حرمت رسول الله، که توانستن در کربلا بی احترامی کنن. ما اجرهم علی الرحمن و انتهاک حرمت رسول. این جمله برای کیه؟ وقتی ابی عبدالله آمد کنار پیکر علی اکبر، صدا زد قتل الله قوما قتلوک، یا بنی ما اجرهم علی الرحمن و انتهاک حرمت الرسول. به نیت فرج آقا امام زمان صدا بزنیم، یا حسین. نبدید نور و نبتن توانم، بنشینم و کنارت بلدی بخوام. هدیه به روح مطهر پیامبر اکرم و آلش و امیر المؤمنین و خاندان و آل مطهرش، همه انبیا، موحدین، موحدات، اوصیا، مؤمنین، مؤمنات، علما، شهدا، گذشتگان و امام عزیزمون و زحمتکشای برای انقلاب اسلامی و در این ایام 13 آبان، و به جهت سلامتی آقا امام زمان و سربازانشون، استاد گرانقدرمون و مخصوصا رهبر عزیزمون، صلوات بر محمد و آل محمد.